اراده، رقابت و عشق بیش از اندازه به سرعت باعث شد هر دو فقط به دنبال یه هدف برن، قهرمان شدن در جهان.
هیچ وقت راننده های مسابقه آدمای به درد نخوریان. یه مش آدمای بلند پرواز که هیچی تو کلشون نیست.
اگه فقط اینو بلد باشن؟
در این صورت به پول من بیشتر احتیاج داری. به خاطر همینم شده حرف منو گوش کنه، وارد کسب و کار خانوادگی شو.
خوبه، پولت مال خودت، رو من سرمایه گذاری نکن. ولی وقتی قهرمان جهان شدم و اونجوری تونستم افتخار کسب کنم، مطمئنم از کارت پشیمون میشی. اینو بهت قول میدم.
خب بابلز، بگو واسه شکست دادن اون عوضی تو سال بعد چی لازمه؟ هر چی تو بگی دستور میدم انجام بشه. به هر دری لازم باشه میزنم. جدی میگم.
راستش من تو محاسباتم اشتباه کردم. در مورد شرایط اقتصادی فرمول 1 برام مشخص شد که شبیه دسته‌های پایین‌تر نیست.
چی می‌خوای بگی؟
دارم میگم دیگه تموم شد ستاره.
تفاوت اینجا بود. حسابگری و دقت و در مقابل حریفی پرشور و بی‌پروا.
من درخواست به این جلسه رو داده بودم به خاطر اینکه همونطور که همه شما می‌دونید پیست نوربرگ گرین کهنه‌ترین و خطرناک‌ترین پیست مسابقه دنیاست. همه شاهد بارونی که امروز بارید بودید. کسانی که تجربه رانندگی در اینجا رو دارن می‌دونن پیست برای اینکه از لحاظ ریسک در حالت قابل قبول قرار بگیره باید شرایط جوی خوبی داشته باشه. با بارون امروز وضعیت اصلا مناسب نیست. به خاطر همین درخواست جلسه دادم که برای لغو مسابقه رای گیری کنم. از لحاظ امتیازات هیچ تغییری اتفاق نمیافته، فقط این مسابقه لغو میشه.
این حرف مزخرفه.
اگه مسابقه لغو بشه هیچ کدوم دستباز نمیگیره.
بدون دستباز از اینجا میریم، ولی زنده از اینجا میریم.
در ضمن احتمال قهرمانی تو هم خیلی خیلی بالاتر میره. به خاطر همینه که این پیشنهاد واسه تو خیلی مناسب.
چرا؟ منم امتیازی به دست نمیارم.
درسته، ولی برای من یا هر کس دیگه که میخواد به تو برسه یه فرصت از دست میده.
شاید ترسیده.
کدوم کدنی این حرف زد؟ من تنها شخص در تمام تاریخم که این پیستو کمتر از 7 دقیقه رفته. پس در واقع برگزاری مسابقه امروز به نفع من، به خاطر اینکه از همه تون سریع ترم.
باشه، پس مسابقه بگیم.
منم مسابقه
نمی‌دین. کسانی که با لغو شدن مسابقه موافقه؟ کسانی که با برگزاری مسابقه موافقه؟ مسابقه برگزار.
همین تفاوت و رقابت باعث رفاقت بین دو قهرمان فرمول 1 شد. جیمز هانت و نیکی لاودا.
قهرمان امسال جیمز هانت فقط با اختلاف یک امتیاز از لاودا پیش می‌گیرد.
ببینید تو بیمارستان سخت‌ترین بخش درمانم تخلیه ریه‌ام بود. وقتی این کارو میکردن تلویزیون میدیدم. میدیدم داری امتیازامو میبری.
امتیازای تو؟
همش میگفتم ای هانت رزل. ولی یه روز دکتر اومد و گفت آقای لاودا بذار یه نصیحتی بهت بکنم. اینطور فکر نکن که پیدا کردن دشمن در زندگی یه جور نفرینه. میتونه برات نعمت باشه. یه آدم عاقل از دشمناش بیشتر چیز به دست میاره تا از دوستاش. میدونی حق با اون بود. حالا هر دومون قهرمان دنیا شدیم. برای جیمز یه قهرمانی جهان کافی. نظرم اون در زندگیش اشتباهات زیادی مرتکب شد. با این وجود آدمی بود که من میتونستم بهش احترام بذارم و در نهایت اونو دوست خودم بدونم.
سلام، من محسن شاهمرادی‌ام و قرار باشگاه هنر این قسمت تبدیل به پیست اتومبیل رانی بشه. چرا؟ چون قراره که به سرعت و هیجان بپردازیم و راجع به یه فیلمی حرف بزنیم که فیلم مهمی است در حوزه اتومبیل رانی، فیلمی به نام شتاب، با همراهی آقای محسن سلیمانی فاخر، منتقد سینما. آقای سلیمانی فاخر سلام، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ورزش.
متشکرم. یه ذره معرفی کنید فیلمو.
بله.
چه سالی ساخته شده؟ عواملش کیان؟ کارگردانش کی بوده؟
بله بله. خب فیلم راش در سال 2013 به کارگردانی آقای ران هاوارد ساخته شده. نویسنده این فیلم پیتر مورگانه و یک فیلم زندگی نامه‌ای اکشنه که حول محور دوتا قهرمان رالی میچرخه و رقابتی که بین این دوتا قهرمان شکل میگیره درام و مایه دراماتیک این فیلمه که هر بیننده‌ای رو جذب دوتا محور فیلم میکنه. یک محور مسابقه ورزشیه، رقابت گونه این دو شخصیت هست که آقای کریس همسورس نقش جیمز هانت رو بازی میکنه و دانیل بوره نقش نیکی لاودا رو بازی میکنه. همینطور که عرض کردم ما دوتا محور در این فیلم میبینیم. یک زندگی این دوتا کاراکتر رو که بر اساس مستند و واقعیت روایت میشه و بعد بعدی اون زندگی ورزشی و رقابتگونه اونها رو در فیلم میبینیم. یک فیلم پرهیجان اکشن که
بله.
هر بیننده ای رو وادار میکنه که میخکوب کل فیلم رو تماشا کنه.
آره فیلم جذابیه واقعا. بریم سراغ قصه فیلم. ما به طور خلاصه در این فیلم چی میبینیم؟ با چه قصه ای مواجهیم؟
در ابتدا فیلم با یک نماهایی از مستند واقعی اون دوتا شخصیت افسانه‌ای مسابقات فرمول 1 رو میبینیم. در
جیمز هانت و نیکی لاودا.
بله بله. و میبینیم که یک مخالفت خانواده وجود داره برای پیوستن آقای نیکی لاودا به این ورزشه، اما در ابتدای فیلم میبینیم که پدرش یک قول زندگی خوب و مناسب رو به این میده، اما رویای این شخصیت پیوستن به این مسابقات. و وقتی که در ابتدا وارد قضایای مسابقات میشیم با یک حریف سرسختی مواجه میشه به نام جیمز هانت، که ما در تمام فیلم این رقابت این دوتا رو میبینیم که برای پیروزی با هم یه رقابت میکنن.
در فیلم ما دوتا کاراکتر داریم که اینا با هم رقابت میکنن و هدف همدیگر رو تحت تاثیر قرار میدن، هر کدوم مانع دیگری است. با این حساب کدومشون قهرمانن، کدومشون ضد قهرمانن؟ و تو ساختارهای سینمایی ما با کی بیشتر همدلی میکنیم، با نیکی لاودا یا با جیمز هانت؟
ببینید اگر بحث همدلی باشه ما با لاودا بیشتر همزادپنداری داریم، اما به نظر میرسه اون فرمول قهرمان و ضد قهرمان، اون آنتاگونیست و پروتاگونیستی که ما در مواجهه با یک درام داریم، اینجا شکل نمیگیره و هدف فیلمساز دقیقاً این نیست که بگه این قهرمانه، این شخصیت مثبت فیلمه و این ضد قهرمانه. هدف چیز دیگری است. اما اگر سویه همراهی مخاطب رو بخوایم ببینیم، به نظر میرسه که لاودا یک چهره مثبت‌تری رو به خودش اختصاص داده و اون همدلی و همزادپنداری بیشتر معطوف به این شخصیت، هرچند که ما در انتها می‌بینیم که اون رقابته، اون دشمنیه به یک دوستی مبدل میشه، دوستی که اونجا اعتراف میکنه که تو اگر به عنوان رقیب من، به عنوان دشمن من نبودی، حتی من نمیتونستم به زندگی برگردم، تمام رویاهای من این بود که تو رو شکست بدم و توی دشمن اینجا به مثابه زندگی برای من بودی.
آره نکته جالب اینه که درسته که جفتشون برای هم نقش ضد قهرمان رو دارن چون مانع رسیدن به هدف دیگریان.
بله.
ولی در این مسیر بازی قهرمان و ضد قهرمان تبدیل به قهرمان هم دیگه میشن و در سکانس‌های آخر حتی اعتراف میکنن به گفته شما که هر کدومشون به اون یکی میگه که اگر تو نبودی، مثلا نیکی لاودا میگه اگر تو نبودی من در بیمارستان داشتم
میمردم.
حالا واقعا اون سرسختیم برای این بود که برگردم و تو رو شکست بدم. و در مقابل جیمز هانت هم چیزی شبیه به این رو میگه که من از تو آموختم که چجوری رقابت بکنم و چجوری سرسختانه ادامه بدم.
تو یک سکانسی داریم که لاودا به همسرش میگه که داشتن دشمن یک نعمته، آدم عاقل از دشمن اونقدر سود میبره که آدم احمق از دوستاش نمیتونه بهره برداری کنه. و این دقیقاً یک نقطه خیلی جذاب در این روایته.
خیلی ممنونم آقای سلیمانی فاخر. این بخش اول گفتگوی ما راجع به فیلم سینمایی شتاب بود. همچنان بررسیمون در این مورد ادامه داره.
مارادونا در دروازه از پیش رو برمی‌داره، مارادونا و ضربه که توی دروازه قرار میده.
این توپ دوست همیشگی ماست. حتی وقتی می‌خوایم خودمون رو گرم بکنیم با توپ این کارو می‌کنیم. تو زمین درست زد. محکم با اسپینان. تو یه ضربه از خودت
می‌کنی. وشو رو به خاطر شهرتش بازی نمی‌کنه. اصلا گوشه شهرتی نده. من تو ایران هیچ که من نمیشه سانچه من به خاطر که بازیای من پخش میشه، بازیای من کسی منو نمیبینه.
ولی فورمن هنوز روزانوی سره. تموم شد تموم. جورج فورمن بالاخره ناکوت شد توسط محمد علی کاری غیر ممکن رو ممکن کرد و دوباره تاج قهرمانی سنگین وزن
از کره جوان مارسل پشت سر میذاره، توپو میگیره و دوباره بدل میزنه. تا حالا ندیده بودم مارسل از مهارش عاجزه. میرسه به پیاتونی، اون میده به
مهارش. نمایندی زنان ایران در وزن 75 کیلوگرم شهربانو منصوریان بود که حریف
هزار چیت یه ده میگن تو جانشین پله هستی.
فقط میخوام مارادونا باشم، نه میخوام جانشین کسی باشم و نه پله دوم. فقط میخوام مارادونا.
هنر هفتم لحظات ناب ورزشی را به تصویر میکشد و ما آن را مرور میکنیم در باشگاه هنر.
تمام.
فیلم سینمایی شتاب محصول 2013، فیلمی است که در این قسمت از باشگاه هنر داره بررسی میشه. آقای سلیمانی فاخر، ما یه ذره راجع به فیلم حرف زدیم، الان بیشتر راجع به روایت حرف بزنیم. روایت فیلم چجوریه؟ روایت خطیه، روایت غیر خطیه، به چه شکل قصهش رو داره تعریف میکنه؟
بله، روایت فیلم که یک روایت خطی و کلاسیکه و ما با یک فیلم مدرن مواجه نیستیم، با یک فیلم کلاسیک مواجه هستیم که نقطه شروع داره فیلم، نقطه عطف داره، گره داریم و در نهایت هم به گره گشایی میرسیم. یعنی به نظر میرسه که فیلم خیلی دنبال یک روایت مدرن خاصی نیست، قراره که یک زندگی رو بازسازی بکنه، زندگی دوتا قهرمان اسطوره‌ای رو نشون بده. خیلی سعی نمی‌کنه که بخواد ادایی در کارگردانی در نوع روایت داشته باشه، یک روایت خیلی معمولی و ساده رو پیش میگیره و مبنا همون مبنای سیتفیلدیه، یعنی اون فیلم نام نویسی سیتفیلدیه،
روایت سپرده‌ای ساده.
بله بله، روایت سپرده‌ایه و به نظر میرسه که انتخاب خوبی هم داشته کارگردان، یعنی چیزی فراتر از این بود داستان رو یک عامه پسند نمی کرد، چون این داستان و این روایت چون اکشن داره و خیلی شور و شتاب داره، نفس زدن داره و روایت هایی داره که مخاطب عام رو با خودش همسو میکنه، برای همین اساسا داستان هایی که قهرمان پروره و نمایش قهرمان ما داریم، اگر بخوایم روایتی غیر از این انتخاب بکنیم با مخاطب عام یک تضادی ایجاد میکنیم که در این فیلم به نظر میاد که یک روایت درستی انتخاب شده.
خیلی خوب. فکر میکنید که نقطه اوج در زمان درستی از فیلم به نمایش در میاد؟ آیا مخاطب از اون صحنه ها و تعلیقی که به نمایش در اومده خسته نشده؟ اینجوری فکر نمیکنید؟
نه نه، من احساس میکنم که خیلی بجا، یعنی زمانی که داره ریتم فیلم افت میکنه و ما یک یگانگی رو در روایت میبینیم، این که فقط رقابت این دوتاست و دائم کلکلها و رقابت دیالوگی این دوتا شخصیت رو چه در خارج از پیست چه در موقع درون گرفتن در داخل پیست و مسابقه، به نظر میرسه که این داره روایت رو خیلی یکسان میکنه و اون نقطه اوج به درستی در دقایق فکر میکنم 50 فیلم 60 فیلم رخ میده که به نظر میاد اونجاست که مخاطب اصلا میمانه که خب یکی از قهرمانان فیلمش داره حذف میشه و یک ترفند اون ضد قهرمان فیلم بوده گویی برای حذف این قهرمان، اما وقتی که میبینیم قهرمان بر میگرده ما حدود 20 دقیقه از فیلم رو در مواجهه این شخصیت با مرگ، با بیماری، با ناامید شدن، با امیدوار شدن به زندگی میبینیم. اینجاست که وقتی که برمیگرده باز اون رقابت معنا پیدا میکنه. به نظر میاد که نه، انتخاب درستی بوده.
زمانی که وقتی برمیگرده شخصیت جیمز هانت که شخصیت اذیت کننده آسی کننده یه هم تغییراتی کرده.
بله بله،
و حتی یه جایی یه درگیری با یه خبرنگاری که سوال بدی میپرسه از نیکی لاودا داره.
بله.
که اصلا اونجا جا میخوریم، میگیم تو تا دیروز که اصلا چش نداشتی ببینی نیکی لاودا رو، ولی امروز انگار بعد از این اتفاقاتی که افتاده کاملا شخصیتش دوچار تحول شده.
بله، این تحول ناشی از این میه که قطعا مخالفت اون بود، یعنی خودش رو اینجا مسبب اون حادثه برای نیکی لاودا میبینه و حالا هم گویی میخواد جبران بکنه، هم گویی یک عذاب وجدانی باش همراه هست، اما در یک میدان رقابت قرار گرفته. باز همین رقابت وجود داره، اما انگار این رقابت سالم‌تر میشه.
دقیقاً.
بله.
دقیقاً. همچنان رقابت وجود داره، ولی حس این دوتا آدم و حس مخاطب نسبت به اون رقابت حالا کاملا متفاوته.
بله.
از اونجا به بعد فیلم راستش شما اگر ندونی که کدوم یک از این دوتا شخصیت در واقعیت قهرمان شدن، نمیدونی که انتخاب بکنی کدوم قهرمان بشن.
بله.
داری کدوم قهرمان جفتشون انگار مثلا یه حسی داره که میتونم قهرمان بشم، طرفدار جفتشون بشم.
آره دقیقاً، انگار که به یک رابطه رقابت رفاقت رسیدیم.
بله.
که دشمنی که احترام درونش پنهانه، یعنی ما اینجا به یک دشمنی میرسیم که علارغم این که در ابتدای فیلم میبینیم که خیلی قابل احترام نبود و یک دشمنی کلاسیک بود
و به همدیگه آسیب میزنن.
بله بله.
آره. تلاش میکنن همدیگه رو اذیت کنن.
دقیقاً. اما در انتها میبینیم که این رقابته یک احترامی درونش پنهانه و اون رابطه عرض کردم رقابت رفاقت رو توی فیلم رقم میزنه.
همینطوره. تا چه حد فیلمنامه در بازنمایی زندگی واقعی این دوتا شخصیت به واقعیت وفادار مونده و کجاها به خاطر اینکه مثلا جذابیت‌های سینمایی رو بخواد اضافه بکنه دست به اغراق زده.
ببینید اساساً هر واقعیتی دراماتیک نیست و خیلی از کارگردان ها که وقتی که باشون صحبت میکنی که از یک روایت مستندگونه بهره میبرن که در روایت موفق نیستن، وقتی مواجهه میشن با سوال که چرا در نوع داستانگویی موفق نیستی، یک پاسخ داره، اینکه این چیزی بود که در واقعیت برای کاراکتر و شخصیت ها اتفاق افتاده بود. اما اگر شما قراری یک فیلم بسازی که اون جنبه‌های دراماتیکش وجود داشته باشه، قطعاً شما باید در واقعیت دست ببری و حتی اگر یک جاهایی از واقعیت رو جعل بکنی برای قناع داستانی اصلاً مهم نیست. یعنی فیلمساز مواجه میشه برای اینکه یک اثر داستانی بسازه نه یک اثر مستند، و فرق بین مستند و داستان در همینجاست. خیلی مهم نیستش که کارگردان چقدر از روایت رو واقعی پیش گرفته و چقدر نه، مهم اون خروجیه که مخاطب باش ارتباط میگیره، مهم اون نقاط عطفیه که مخاطب باش احساس میکنه که داره یک زندگی قهرمان رو میبینه. ما اگر شاید برگردیم به زندگی واقعی این دوتا کاراکتر، اون دشمنی ها انقدر حاد نشون داده نشده باشه.
آره واقعا ممکنه نه دشمنی اونقدر شدید بوده باشه نه دوستی بعدش انقدر مثلا دیگه.
دقیقاً یه ذره
آره هر جفتشو میتونه یه ذره اغراقی
وجود داره
در بیاد. ما یه سری شخصیت های فرعی هم داریم. وقتی دو تا شخصیت اصلی داری طبیعتاً اون شخصیت های فرعی میرن زیر سایه این دو تا شخصیت اصلی، ولی به هر حال برای پیشبرد داستان مهمن.
بله.
نقش شخصیت‌های فرعی فیلم شتاب در پیشبرد درام به درستی ایفا میشه؟
بله.
درستی
بله.
درست طراحی شده یا نه؟
یکی از این شخصیت‌ها که شخصیت پیشبرنده یه شخصیت همسر آقای نیکی لاوداست که برخلاف زندگی جیمز هانت این همسر خیلی با اون همراهه و این همراهی باعث میشه که در ادامه رقابتش بتونه تصمیمای درستی بگیره و حتی نحوه آشناییشون باز هم اونجا یک صحنه دراماتیک داره، زمانی که توی اون ماشین توی جاده قرار میگیرن که دو تا از طرفدارانش میگن که تو رانندگی
لحظه آشنایی بله. نیکی لاودا به همسرش
و همسرش، اینا همه خورده روایت هاییه که ما رو از اون فضای پرتنش و نفسگیر رقابت دور میکنه و همچنین این که یه مقدار فیلم رو رومانتیک میکنه. یه جاهایی لازمه که از اون مخاطب یک آرامشی بگیره، یک آنتراکتی بگیره در داستان روایت. فکر میکنم که این ورودش مناسب بود و خب یک شخصیت همراه بود، یعنی پارتنری بود که وجود این شخصیت رو کامل میکرد.
البته راجب همسر جیمز هانت هم اونم به هر حال کارکرد خودشو داره. اینکه جیمز هانت اینقدر براش مهمه که حتما قهرمان بشه، یه بخشیش از اون زندگی آشفته شخصیش میاد، رابطه بعدش با همسرش، و انگار خود این براش مهمتر میکنه قهرمانی رو که به خودش اثبات بکنه که نه من مثلا میتونم و یه مسیر رو دارم پیش میبرم. یعنی جفتشون تاثیرگذارن، همسرشون دو تا
باز هم همسرشون دو تا شخصیت متضادی در بله. مواجهه با همسرانشون دارن بله. این هم باز انتخاب درستیه، این هم بله به فیلم نشسته و نتیجه گیری رو خیلی درخور میکنه.
همینطوره. بریم سراغ پایان فیلم. پایان فیلم چه برداشتی از مفهوم پیروزی ارائه میده؟ این خیلی نکته مهمیه. ما یک پیروز مسابقه داریم که جیمز هانت در نهایت
بله،
و شاید در ذهن مخاطب یک پیروز شخصیتی داریم که شاید نیکی لاودا باشه. فیلم راجب پیروزی چی میگه به ما؟
مهمترین نکته ای که من از فیلم استنباط کردم اینه که دیگری همیشه تهدید نیست. گاهی آینه ایه که ما رو دقیق تر نشون میده. ما اگر بخوایم از اون درام اصلی اثر که رقابت این دوتاست عبور بکنیم، اینجا انگار که این دوتا شخصیت به یک عامل تکاملی نیاز داشتن برای اینکه خودشون رو بسازن و انگار که این رقابت، این دیگری بودن، این دشمن بودن، همه اینا باعث میشه که تو به یک شخصیت جلا خورده مبتلا بشی و به نظر میاد که دیگه انقدر مهم نیست قهرمانی برای لاودا. لاودا همین که تلاش کرده، همین که یک رقابتی داشته که از دل سختی ها بر اومده ناامید نیست، مایوس نیست، شرمنده این انتخابش نیست، علارغم اینکه شکست میخوره. و همینطور جیمز هانت هم به نظر میرسه که اون پیروزیه اونقدر براش پیروزی معناداری نیست که در ابتدای فیلم میدیدیم،
یا معناش عوض شده.
بله، در فرمول یک شکست به معنای سقوط، اما در زندگی انگار که این معنا رو نمیده. من احساس میکنم فیلم راش در انتهای کشتار میده، اینکه زندگی اگر بیش از حد بدون چالش باشه و زندگی رو خیلی خطی ببینی، اون لازمه زندگی از دست میره، اون اصل زندگی میمیره و در مواجهه با سختی ها حتما تو شکست خواهی خورد. اما اگر خوشبختی با یک رقابت، با یک هوشیاری همراه باشه، تبدیل میشه به یک زندگی اصیل، به یک زندگی که هر انسانی احساس میکنه که در مواجهه با مشکلات باید با اون مواجه بشه. و فیلم فکر میکنم در انتها همین رو میخواد بگه، میخواد بگه که علارغم این که این داستان در مورد قهرمانان اسطوره‌ای ما هست، اما بیشتر میخواد دنبال درس زندگی باشه، اینکه ما در دل یک رقابت ققنوسوار در بیایم و اصل زندگی رو تجربه بکنیم.
حالا اینکه آیا اساساً فیلم‌های سینمایی همچین نقشی رو دارن که بخوان به ما درسی بدن، اینا یه نکته است.
بله.
ولی حالا که راجع به این حرف زدید، سوال اینه که اگر می‌خواد همچین درسی بده، موفقه؟ می‌تونه بده؟ خروجیش اینجوری در اومده؟
ببینید، زیر متن فیلم میشه اینو ازش عنوان کرد. اگر تو لایه‌های زیر متنش رو بخوایم ازش دریافتی بکنی، بله، به این هدف میرسه. اساساً قرار نیست که یک کارگردانی که فیلم‌های عمیقی ازش ما می‌بینیم بیاد خیلی یک نگاه خامدستانه‌ای به یک رقابت دو تا قهرمان داشته باشه، یعنی اساساً یک درام ورزشی خیلی صفر نشون بده. قطعاً دنبال معناه یک لایه‌هایی در فیلم وجود داره که اگر قدری قرب کنی به اون خواهی رسید، اما برای مخاطب معمولی خب اون رقابت نفسگیر این دو تا شخصیت خیلی مهمه و حتما غرق اون اکشن فیلم خواهد شد. اما باز من فکر میکنم که فیلم در لایه زیرینش به این موضوع هم اشاره
داره. خخ. فیلم شتاب نکات دیگری هم داره، از کارگردانی گرفته تا موسیقی تا مسائل دیگه، که در آخرین بخش گفتگومون راجع به فیلم شتاب به این موضوعات هم خواهیم پرداخت.
ولی مطمئن باش، اون وقتی که داشتم واسه زنده موندن میجنگیدم، داشتم مسابقات تماشا میکردم، تو به همون اندازه مسئول برگشتن من به پیست مسابقه هم هستی.
هنوز فکر میکنی قهرمان میشی؟
بله البته، من ماشین بهتری دارم، احتمالا راننده بهتری هم هستم، ولی اون آدم باهوشی ها وقتی من نیمه جون تو بیمارستان بودم از فرصتش خوب استفاده کرده و امتیاز کسب کرده.
همسرتون وقتی صورتتون رو دیدن چی گفتن؟
گفت که عزیزم، تو برای رانندگی صورت نمیخوای، یه پای راست لازم داری.
شروع بدی برای لاودا رقم میخوره، از بقیه عقب میفته، ولی میتونه پا به ماشون بره.
انگار که بازگشت دیگی لاودا با توان سابق همراه نبوده. لاودا کم کم داره فرم خودش رو پیدا میکنه و از شرایط ابتداییش فاصله میگیره. رانی پیترسون برنده یک مسابقه میشه، ولی تمام نگاه ها به فردی که به جایگاه بسیار خوب چهارم میرسه، دیگی لاودا.
فیلم شتاب محصول 2013 به کارگردانی ران هاوارد، فیلمیه که در این قسمت از برنامه باشگاه هنر بهش میپردازیم. بریم سراغ بخشایی که موندن. ما هنوز راجع به کارگردانی حرف نزدیم. آقای سلیمانی، فیلمی که راجع به فرمول 1 و توش هیجان و سرعت حرف اول رو میزنه، احتمالاً کارگردانیش کارگردانی پیچیده‌ایه، مخصوصاً این که فیلم مال 12 سال پیشه و به هر حال جلوه های ویژه و هوش مصنوعی و اینها که امروز به راحتی شما صحنه های تصادف رو میبینی و اینا، خب اون موقع اینقدر راحت نبوده. ولی به هر حال فیلم تلاش های خوبی داشته. به نظرتون نهایتا کارگردانی همچین فیلم موفق از آب در اومده و رانندگی و فرمول یک و اینها در اومده یا نه؟
ببینید، اتفاقا به نظر من این فیلم خیلی نیاز به اون جلوه های ویژه نداشت، به اون چیزهایی که الان داریم توی فیلم‌های جدید می‌بینیم که خیلی اغراق‌آمیز داره حالا اون صحنه‌های اکشن رو به تصویر می‌کشه. به نظر می‌رسه که آقای ران هاوارد خیلی به جنبه مستند بودن اون خیلی هم تأکید داشت در قسمت‌هایی که ما توی پیست رقابت بودیم، و به نظر می‌رسه حتی یک جاهایی بازسازی و یا بخشایی از همون مستند داستان استفاده شده بود، یعنی اون جایی که مردم در داخل پیست میدوند، من به نظرم رسید که در اون لحظه این صحنه یا یک صحنه واقعی، یعنی استفاده آرشیوی ازش کرده یا اینکه دقیقاً و عیناً بازسازی کرده. و باز یکی، حالا اینطور که فرمودید که شاید در 12 سال پیش این تکنولوژی اینقدر ران نشده بود، خیلی توی اون صنعت فیلمسازی، آره خیلی در اون صنعت فیلمسازی آمریکا برای 12 سال پیش خیلی کار سخت و پیچیده ای نبود. من احساس میکنم که
کارگردانی همچین اصلا ممکنه واقعا با یک جزئیاتی فیلم از دست
بره. بله بله، و من احساس میکنم کارگردان نمیخواست از اون حال و هوای داستان در اون سالها عبور بکنه، برای همین خیلی دنبال تکنیک به معنای تکنیک‌های تروکاژی و کامپیوتری نبود، اما در این حال داره از یک ریتم تون، از یک دکوپاژ خیلی تند و نفسگیر استفاده میکنه که مخاطب رو با ریتم فیلم همراه خودش بکنه. اون آگاهانه طوری انتخاب کرده که ریتم روایت رو نشون بده، از ساختار تدوین تا حرکت دوربین رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، همه چی مثل عنوان فیلم راشه، خیلی شتاب داره، خیلی پر ریتمه، فشار ثانیه ها رو ما توی فیلم درک میکنیم، تصمیم های بی مکس، حرکت های پشت سر هم، همه اینا فکر میکنم که در خدمت نوع روایت.
اشاره به ریتم فیلم کردید، وقتی با یه فیلمی که راجب سرعت، هیجان و فرمولیه که مواجهیم، طبیعتا سرعت برش و تدوین و اینها بسیار اهمیت پیدا میکنه. تدوین چجوری تونسته ریتم مسابقات پرسرعت رو با اون لحظات آروم زندگی شخصی متعادل بکنه؟ چون شما گفتید به هر حال فیلم یه خورده روایت هایی از زندگی شخصی این دوتا کاراکتر هم ارائه میده.
بله، تدوین به نظر من همسو با کارگردانیه. من احساس میکنم که کارگردان کنار تدوینگر نشسته و خیلی با نظر خودش این تدوینه انجام گرفته. هر جایی که لازم بوده ما ریتم ببینیم، شتاب ببینیم، نفس زدن ببینیم، اینو در فیلم، در جای جای فیلم میبینیم. هر جا خواستیم که یک افت روایتی ببینیم، هر جا خواستیم که یک تصاویر رمانتیک ببینیم، جایی که مخاطب یک نفسی بگیره، اونجا به یک ریتم کن، اگر اسمشو نذاریم، ریتم همسو با سکانس مواجهیم. به نظر من تدوین همسو با کارگردانی و حتی با فیلمنامه صورت گرفته و قطعاً وقتی که ما فیلم رو به عنوان یک مخاطب عام میپذیریم، به این دلیله که تدوین دوچار اختشاش در روایت نکرده. ما توی این فیلم خیلی با تقطیع‌های نابجا، خیلی با ریتم‌های بعضن نامرتبط مواجه نیستیم. به نظر میاد تدوین در این فیلم خیلی مناسب و همسو بود.
خیلی ممنونم آقای سلیمانی فاخر، منتقد سینما. خیلی از شما ممنونم که در این قسمت از برنامه باشگاه هنر به ما پیوستید و راجع به فیلم سینمای شتاب هم دیگه گفتگو کردید.
من هم خیلی از شما متشکرم. در حسن ختام این گفتگو من یک فلسفه ای از دل این فیلم گرفتم، این که در زندگی اگر نترسی زنده ای و اگر بترسی تمام شده ای. من فکر میکنم فلسفه فیلم این بود. خیلی ممنونم از شما و به خدا میسپارم.
بسیار ممنونم، وقت شما بخیر و خدا حافظ. شما هم میتونید به 30306 پیامک بدید و بگید چه فیلمی دوست دارید در این باشگاه شنیده و تحلیل بشه. تا یه باشگاه هنر دیگه، خدا حافظ.
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
علم و ورزش.